درآمد سوم نمیدونم فلان، خب باش ترونه دوباره سگاه، خب باش یه زابل بزن، مخالف بزن، حاجی حسنی بزن، خب تئوری ترم بعد. یعنی این خلاقیت گاهن جاش گم میشه. بعد در دانشگاه دوباره چه چیزی نداریم؟ کنسرت دانشجویی خیلی کمه، اجرای دانشجویی نیست، حمایت نیست. ببینید از دل یک جامعه، جامعه آماری که حالا نمیخوام بگم فقط دانشگاهی، ما خیلی هم داریم نوازنده، نصف نوازنده ما اصلا جامعه دانشگاهی نیستن، در دو تا جبهه، این دو تا جبهه میل و رغبتی ندارن به تولید اون سیستم، یعنی سازی، یعنی چیزی که فقط ساز بشنوه، چون گوش مخاطبمون نیست. از یک طرف در واقع از یک طرف موسیقی سازیمون نیست، شنیدار نداره، موسیقی آوازیمون خیلی بیشتر شده، و از طرفی تولیدمون تو این حوزه بسیار پایینه، اصلا تولیدی نداریم. پس دانشگاهمون رسما هیچ کار عملی انجام
نمیده.
حوزه ای هم که بیرون از دانشگاه اصلا به این مرحله اصلا نمیرسه که اصلا میخواد کاری بکنه، یعنی با هرس و جوش و این داستانه میخواد به داستان برسه. آره واقعا تو دانشگاه جزء سرفصلا باید تعریف بشه، و ما اصلا معلم بداهه نوازی به صورت اختصاصی. ببینید مثال میگم، اگر قرار باشه یک نفر بداهه نوازی درس بده، باید اون آدم ملموس رو سن ساز زده باشه.
درست،
خب
کاملا.
ببینید مثلا میگم طرف اومده سر دانشگاه، اصلا قصد توهین به اساتید نداره، میگه خب مثلا برو بالا خب یه چیزی بزن، خب بعد خب باشه یه چیزی میزنم، اصولش چیه، یه سری اصول هم شاید تعریف کنه، ولی اون کسی میتونه اینو بگه که 10 تا 5 تا 4 تا 20 تا روسن خودش ساز زده باشه، چون استرس غالب. ما وقتی میگیم بداهه نوازی، من 1000 تا اصول گفتم، اصلیشو یادم رفت گفت بگم، شما میشین روسن، اون دایره لغات و همین رو داری، احساست اگه نبرتت جلو، تو بروشوری که به یادواره استاد بنان آقای لطفی داره میزنه، میگه تو بروشور نوشتن شور دیشب تصمیم گرفتم که نوا بزنم، الان نمیدونم چی میزنم.
عجب.
حال اون لحظه شه دیگه. یا حتی در نیاورانی که اومدن اجرا کردن، این سی دی که ازشون بیرون است، همایونشون بیرونه، اول اون کنسرت فکر میکنم که 20 دقیقه یا افشاری زدن یا نوا زدن، یا 20 دقیقه زدن، دیدن اصلا نه این میچسبه به مخاطب، نه اون حسشون، قشنگ سازو گذاشتن کنار، دوباره برداشتن کوکو تغییر دادن، دو سول لا کرون فا، همایون زدن. خب احساس اون لحظه. یک مثالی بزنم از خودم، البته سالها پیش من در یک جای اجرا داشتم و اون اجرا بداهه نوازی بود، یعنی اسمش کنسرت بود ولی خصوصی بود.
بله.
رئیس اون مرکز خب خیلی حساس بود که آقا تو میخوای چی بزنی، مثلا تنبور نمیشتستم، ما رو برد در کتابخونه گفت تنبور بزن، من حال ما هم گرفت 20 دقیقه برای این تنبور زدیم، و اینقدر تحت تاثیر قرار گرفت که رفت هر کسی هم که نمیخواست بیاد تو سالن آوردش تو سالن. من رفتم رو سن نشستم پشت ساز، کوک کردم و هیچی نتونستم بزنم، خالی شده بودم از احساس، واقعا خالی شدم. فیلم اون اجرا است، من هیچی نمیتونم بزنم، چون هرچی داشتم و یه سال قبلش توی کتابخونه زده بودم. این احساسه هست که شما رو میرسونه. بعد این که حتی به شما آموزش بدن چجوری احساساتو کنترل کنی، اینا رو میشه جدیدن دیگه درس داد. ما الان در یه نقطه از تاریخ قرار داریم که میتونیم کنترل احساس رو درس بدیم، اصول بداهه نوازی رو درس بدیم، کنترل روسن رو درس بدیم. وقتی تو آگاه میکنی طرفت رو، آره آقا چرا نمیشه، ما الان میتونیم 100 تا بداهه نواز دیگه رو کنیم، همین الان از بین این همه نوازنده نخبه‌ای که وجود داره.
بسیار ممنونم از جناب علی آبادی. جناب صادقی آزاد، میخوام با شما دو مفهوم موازی رو پیش ببریم. یک، نکات آموزشی و تأکید بر امر پژوهش و نگاه آکادمیک در حوزه موسیقی، حالا نگاه محوری ما بر حوزه بداهه نوازی. دو، دیگر تفاوتی که میان جایگاه مفهوم بداهه نوازی میان هنرمندان از یک سو، آن روی سکه مخاطبان هنر در کشور ما، و به همین شکل هنرمندان و مخاطبان هنر موسیقی در خارج از کشور وجود داره، بر چه مواردی استواره؟ اصلا این دوتا با هم دیگه متفاوتن؟
کاملا متفاوتن. راحتی که نوازنده ایرانی در خارج از کشور داره روی صحنه،
بله،
اصلا توی داخل کشور نداره. چون خارج از کشور داره برای کسایی ساز میزنه که اصلا نمیدونن ردیف یعنی چی.
درسته.
برای همین خیلی راحته. حتی اگه یه جا یه اتفاق غیر موسیقایی هم بیفته باز مخاطب تشخیص نمیده. ولی در داخل کشور وقتی میاد روی صحنه به هر حال باید این استرسش رو کنترل کنه تا موقعی که ساز دستش میگیره میخواد که ارائه بده اون موسیقی رو.
ما توی نوازندگان غربی و توی شکل‌های کنسرتی خارج از ایران کنسرت بداهه نوازی داریم توسط هنرمندانی که مال هر کشوری هستن برای مخاطبان همون کشور.
بله قطعا داریم. ببینید متاسفانه اینم باید من بگم ما موسیقی ایرانی صحبت کردیم دیگه اول برنامه،
بله،
که بالاترین حدش بداهه نوازیه.
درسته.
ولی امروز من بهتون بگم که غربی‌ها در بخش بداهه نوازی بسیار قوی ظاهر شدن. شما تو موسیقی جاز اساسش بداهه نوازی.
بله کاملا.
یعنی بزرگترین بداهه نوازا رو دارن. این به خاطر اینکه به صورت آکادمیک داره درس داده میشه تو دانشگاهشون. این اتفاق توی ایران نمیفته توی دانشگاه.
یعنی پس ما در اگه حالا آموزشی هم متفاوت هستیم.
بله ما تو بخش آموزش هم عقب افتادیم.
بله.
یعنی میخوام بگم که الان بزرگترین بداهه نوازا رو غربی ها الان دارن. ما مثلا تا یه دوره ما یه جلیل شهناز داریم نزدیک 10 دقیقه ساز میزنه فقط در محدوده درآمد ابوعطا. یک جملهش تکراری نیست.
طبیعی هم نیست.
عجب.
چرا الان به این موسیقی به اینجا رسیده؟ دورم نیست. جلیل شهناز دور نیست.
بله.
سیانه ما دیدیمش.
معاصر. بله کاملا معاصر بشن به شما میره. چرا؟ واقعا چرا؟ اگه شما بخوای به این چرا پاسخ بدی به چه نکته
میگم یکیش که همون صحبتی کردم ما اینا تک بودی شدن متاسفانه نوازنده جز موسیقیش چیز دیگه نمیدونه. شما ازش در مورد نقاشی تئاتر سینما هر حوزه دیگه هنر بپرسین چیزی برای گفتن نداره. موزیسین قبلی ما این اتفاق براشون نمیفته. چرا؟ چون رفیق شاعر داشتن، نقاش داشتن، تئاتری داشتن، اینا توی خونه اینا دائم پیش هم بودن، چه تو کافه، چه تو خونه، چه تو مهمونی، چه هر جا، اینا همیشه با هم بودن. اطلاعات رد و بدل میشده.
درست.
یعنی شاید مثلا من الان وقت ندارم برم در مورد نقاشی بخونم، ولی یه چند ساعت هم نشینی با یک رفیق نقاش باعث میشه من خیلی چیزها دستم بگیره در مورد هنر نقاشی یا تات یا هر حوزه دیگه. این اتفاق کم شده، تعامل ها کم شده. یعنی الان یک هنرمند ایرانی تعامل به شکلی که قدیمی ها داشتن ندارن، همدیگر رو نمیتونن تعامل کنن، ساز همدیگر رو نمیتونن گوش کنن. این سوال جواب تو ساز ها برای همین کم شده، به خاطر این که من موقعی که طرف داره ساز میزنه دارم به این فکر میکنم که حالا من چی بزنم، در حالی که اتفاق مهمش من گوش کنم ببینم اون چی داره میزنه. سوال جواب اهمیتش تو اینه، بعد ببینم داره چی سوال میکنه، من بعد چی جوابشو بدم.
دقیقا.
اینا کم شده این تعاملا، و خب اینا ریشه های اجتماعی داره که خب باید یه واقعا یه جامعه شناس در تو با این صحبت کنه که چه اتفاقی افتاده که ما الان به اینجا رسیدیم.
نکته بسیار دقیقی بود. در بحث روانشناسی اجتماعی کتابی که آقای دکتر کریستیان دوگارت به رشته تحریر درآورده اگر اشتباه نکنم محمد شهبا اون رو ترجمه کرده، فصلی که به حوزه موسیقی میپردازه عمیقا به این نکته اشاره میکنه که هنرمند موسیقی علاوه بر دانش و علمی که در حوزه موسیقی داره باید روانشناسی، جامعه شناسی، جغرافیای منطقه و ملل رو بشناسه تا بتونه در ارتباط گیری فضای مشترک به عنوان زبانی که این بار رسانه رو اولاتر بر هنر میبینه توفیق داشته باشه. نکته‌ای که جناب صادقی آزاد هم بهش اشاره کرد. اجازه میخوام که رفت و برگشتی داشته باشیم، بار دیگر ببینیم انتخاب فرهاد دهنوی تهیه کننده محترم برنامه برای این فصل برنامه‌مون چیست و در گام پایانی با شما عزیزان همراه با ارغنون همراه خواهیم بود. از اینکه آنتن شبکه رادیویی گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید به خودمون افتخار میکنیم و سپاسگزارم که با برنامه ارغنون همراه هستید. ارغنون امروز مطابق سنت همیشگی و رسم معهودش مروری داره بر فصلها و اتفاقات حوزه موسیقایی کشورمون و این بار بر بداهه نوازی نگاه رو متمرکز و استوار کرده. با افتخار میزبانی میکنیم از جناب آقای کاوه صادقی آزاد نوازنده نی و همچنین جناب آقای رضا علی آبادی نوازنده تنبور و از نویسندگان و پژوهشگران در حوزه موسیقی کشورمون. در این فصل پایینی که چیزی حدود 10 دقیقه تا انتهای برنامه فرصت داریم، میخوایم یک نگاه آسیب شناسی داشته باشیم. جناب علی آبادی، از شما آغاز میکنیم. ممنون میشم که نگاه و رویکردمون در همین حوزه موسیقی متأخرمون باشه. اگر که خواستیم میتونید که از فصل بداهه نوازی هم وام بگی، اگر نه نگاه کلانی به جامعیت موسیقی امروز ما داشته باشید. مهمترین نقاط ضعف و قوت فرایند و فعالیت موسیقی کشورمون شما در چه میدونید در همین بازه زمانی آشنای این روزها،
یعنی معاصر در واقع؟
بله،
در مورد بداهه نوازی یا
با هر نگاهی که خودتون صلاح میدونید میتونید صحبت بکنید.
ببینید، ما حتی راجع به بداهه نوازی اگر صحبت بکنیم، تا همین 100 سال گذشته ما میگیم یه تعداد نخبه داشتیم قبلش و الان نداریم، کمتر شده. یه بخشیش اصلا اون سیستم مکتب خونه‌ای ما بوده ها که این نیست. ببینید، نشستن استاد شاگرد هر روز جلو استادش،
بله،
خب این خودش به تقویت این سیستم بداهه نوازی کمک میکرده. وقتی که علی اکبر خان شهنازی پسر میرزا حسین قلی میاد، الان ما یه ردیفی داریم به نام مثلا ردیف شهنازی دیگه،
درسته؟
حالا اگه مثلا اون میرزا حسن پسر بزرگ میرزا عبدالله که فوت کرده تا اون زنده بود، الان یه ردیف هم داشتیم به نام میرزا حسن. یعنی باز بوده، شاگرداشون اینقدر بسته نگهش داشتن. درویش خان ظهور میکنه، در پیش درآمد میاره، درآمد میاره، چهار مزراب میاره، پس بسته نیست.
درسته،
شاگرداشون دارن هی بسته تر میکنن. یه ذره بیا جلوتر، بده من کرنل وزیری میاد و ابوالحسن سوا میاد، دارن بدایه خلق میکنن. ولی باز نمیدونم چرا این سیستمه هی میگه نه این ردیفه. ولی خب داره نشون میده که نه آقا، از خاندان فرعانی هم که میگیری اینا همشون بدایه دارن میزنن. احمد عبادی خب پسر میرزا عبدالله داره بدایه میزنه. آسیب شناسی خب سیستممون، اون سیستم بعد آکادمیک میشده، آکادمیک نشده، الان هم دیگه فرصتش نیست شاگرد من هر روز بیاد در خونه من بشینه، میندازمش بیرون، حوصله هم نمیکشه اصلا، اصلا راهها اجازه نمیده هر روز هم دیگه رو ببینیم. این یه ضعفه. به قول حسن نایی در شبکه 4 آوردنش، گفت پارتیتور میارن جلو من میذارن تو استودیو، میگم بزنن روش، مثلا حس نمی کنم نوتا رو میزنم، نه حسی نه چیزی. یعنی سیستم جمع شدن دور ما، یا بعد آکادمیکمون پوشش میداده، یا حالا که پوشش نداده مثلا مثل 50 سال پیش میشستن گروه شیدا عارف کنار هم ساز میزدن، هنوز آهنگاشون قابل شنیدنه، هنوز دوستشون داریم. ساز و آوازا رو نگاه کنید، بین هر کسی که رد و بدل میشه واقعا،
بله،
اصلا دو نوازیای استاد کامل حسن کسایی و جلیل شهنازی و یه نفر دیگه بهشون اضافه کنید، تاج اصفهانی، تموم نمیشه. این سه تا خونه یکی همن، 24 ساعت پیش همن. حالا اونو نداریمش، قبول، جایگزینش. بعد این سیر تاریخیه که من توی صفیه دین گفتم، سیر تاریخی که هی داره مقالات تکمیل،
بله،
میشه.
بله بله،
ما اگر میذاشتیم این تکمیل شده ادامه پیدا میکرد تا امروز، یا یک مبانی نظری براش داشتیم، یا یک مدرسه موسیقی در امتداد هنرستان عالی که آقای کلون وزیری و میلواشیان درست کردن بعد داشتیم که نداریم. یعنی ما نه در بعد تئوری دلی داستان بشینیم دور هم ساز بزنیم مثل قدیم حفظش کردیم، نه اومدیم آکادمی که اونو رسوندیم به این حد. موسیقیمون بیوارث موند، موسیقیمون بیکس موند. خب چه آسیب های اجتماعی زده؟ اوکی، رسیدیم به یه جا دکتر جامعه شناس باید بیاد بررسی کنه، به یه جای رسوندن اساتیدمونو که لطفی بگه فقط منم، علیزاده بگه منم، مشکاتیانم بگه منم، شاگرداشونم بگن اونام. چی شد؟ منفک شدن، یعنی یه جدایی تو جامعه،
بله،
موسیقی،
بله.
یه آسیب، دو آسیب. قبلش این مکتب نبود، اینا با هم رفتن نشستن سر کلاس نورعلی خان برومند و داریوش صفوت، ولی هر کدومشون شدن یه شاخص. ولی الان چیزی که ما داریم اینه که شما میری سر کلاس یکی از اینا و میشی اینا، یعنی شما میشی محمدرضا لطفی فقط. نه، باید بیای بیرون. تولیدات متوقف شد، یعنی ما تولید موزیسینمون متوقف شده، تولید علمیمون متوقف شده، آهنگسازیمون متوقف شده. کجاست آهنگای فریدون شهبازیان، همایون خرم، مرتضی حنانه، دهلوی؟ کجاست آهنگاشون؟ کجاست ارکستر نوشتناشون؟ یعنی ما نه در حوزه بداهه نوازی، در حوزه آهنگسازی، در حوزه ارکستر نوشتن، در همه حوزه‌ها متوقف شدیم. جامعه شناس، موزیسین، دانشگاهی، هممون. من خودم آمد بگم آه. ببین منم خودم تو این حوزه‌ام. اگه دارم حرف میزنم اول به خودم میگم، بعد از اون ور بیاد به کاوه برسه، بعد از اون ورم بیاد به شما برسه که دور میز با هم سه نفری نشستیم. بعد از این در بری بیرون به بقیه بر بخوره. باید بهمون اول باید بهمون بر بخوره انگار. بعد بریم راهکار پیدا کنیم. هممون میدونیم اینا هست. راهکار پیدا کنیم.
بسیار سپاسگزارم و این نگاه آسیب شناسی رو از زبان شما هم بشنویم جناب صادق عزت. شما به چه نکاتی اشاره میکنید؟
در موسیقی این یکی دو دقیقه.
بله بله دقیقاً.
دقیقاً همین صحبتایی که رضا کرد دقیقاً من باهاشون موافقم.
و چشم انداز چگونه ارزیابی میکنید؟
چشم انداز میگم تو ببینید ما صحبت از این بداهه نوازای بزرگی که امروز کردیم.
بله.
اگه پای تک تک صحبتشون بشینین دقیقاً میبینین که تو دوره خودشون تامین بودن از سوی دولت.
درست.
مثلا شما پای صحبت‌های استاد ناهید بشینین میگه دوره‌ای من حقوق 1000 تومانی میگرفتم که اصلا حقوق 1000 تومانی گرفتم مد نبود. من این 1000 تومانی نمیستم تمومش کنم. بعد میدیدم نمیشه تمومش کنم، 500 تومانی نصفشو میدادم به پدر مادرم، میگفتم شما هم خرج کنید. بعد دیدم باز تموم نمیشه، گفتم چیکار کنم؟ از آلمان برای خودم سفارش BMW دادم. یعنی شما ببینین این هنرمنده دیگه.
بله.
کار میکنه، کارش هم موسیقیه. چطور مثلا یک نفر مهندس ساختمونه، یک نفر پزشک جراحه؟
بله.
ایشون نوازنده است، آهنگساز هم ایشون نیست. استاد ناهید یک نوازنده درجه یکه، یک کسی که دشیفش بسیار عالیه، نوازنده بسیار خوب و ویرتوزیه. ایشون وقتی از دوره خودش صحبت میکنه یه همچین شرایطی داشته، دغدغه مالی نداشته، بنابراین میتونسته به هنرش برسه، هنرش به حد اعلا برسونه. شما الان پای صحبت تک تک نوازنده ها بشینین، یکی از مشکلات مهمشون مشکلات مالیه. محاله که شما الان با یک مگه اینکه به لحاظ خانوادگی تامین باشه.
بله درست. بی‌نهایت سپاسگزارم و قطعاً این جمله شاید آشنا و شاید تکراری ولی قطعا مهم هست و از اونجا که میدونیم بخش مهمی از مسئولان موسیقی کشور اون شنونده برنامه ارغنون هستن، چون پاسخهای اونها رو در فصلهای مختلف دریافت کردیم یا شاهد حضورشون و میزبانی با افتخارشون در حقیقت بودیم. امیدوارم که تذکارهای جناب آقای صادق آزاد، جناب آقای علی آبادی در زمینه تأمین معیشت خوشبختانه خدا رو صد هزار مرتبه شکر هنرمندان ایرانی در تمامی شاخه ها آدم های بسیار بسیار محدودی در نگرش هستن، هیچ وقت بلند پروازی های مادی رو نداشتن. آن روی سکه همواره در تاریخ هنر ما حمایت از هنر توسط بخش دولتی صورت می‌گیرد. اینکه آیا این درست است یا غلط است به گواه تاریخ اتفاقی است که افتاده و امروز هم ناگزیر و ناچار هستیم. هرچند فعالان هنرمند هیچ وقت چشمشون به سمت کمک‌های دولتی نبوده و با سخت‌ترین شرایط در راستای رسالت هنر موسیقیشون گام برداشتن و خب تاریخ رو نوشتن، گاه با افتخار و گاه با تأسف. از شما عزیزان که تا این لحظه با برنامه ارغنون همراه بودین هم بی‌نهایت سپاسگزارم. امیدوارم که ارغنون امروز هم به کام شما نیوش شده باشه و از بحثی که صورت گرفته لذت برده باشید. همچنین از دو میهمان بزرگوار برنامه هم سپاسگزارم، جناب آقای کاوه صادقی آزاد نوازنده نی و جناب آقای رضا علی آبادی نوازنده تنبور و از نویسندگان و پژوهشگران در عرصه موسیقیمون. بی‌نهایت از هر دو عزیز سپاسگزارم. جناب آقای علی آبادی،
خدا نگهدار، امیدوارم که شاد و پیروز باشید و موسیقیمون کشتی به گل نشستش بلند شه زود.
امید شما هم مانا باشید. به مهر جناب آقای صادقی آزاد،
از شما و همکاران عزیزتون صمیمانه تشکر میکنم که این فرصت رو ایجاد کردید.
برقرار باشید به نام. ما هم از شما سپاسگزاریم بابت حضورتون و شما دوستان عزیز شنونده. تمنای پایانی من تمنای تکراری است که ما را از آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون محروم نسازید. قطعا نظر شما در ارتقای سطح کیفی این برنامه میتونه مفید باشه. امیدوارم که همگامیتون رو در هفته‌های آتی با ارغنون ادامه بدید و ما رو از سایه پرمهرتون دریغ محروم نسازید. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. یا علی.
دهه کرامت یادآور تمام خوبی هاست و یادآور جمال انسانی، آنچه خیر و خوبی و رشد و کمال انسانی است در این دهه که رأس آن حضرت معصومه و حضرت رضا علیهم السلام است قرار دارد. به ساعت 2:55 بامداد رسیدیم. میان برنامه درست بنویسیم، درست بخوانیم، تقدیم به شما خواهد شد. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام. در این برنامه درباره دو واژه بسیار زیبا و فارسی رستن و رستن میخوام خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم. معنی هر دو واژه که فعل هستن یا مصدر برای ما آشناست. رستن یعنی به اصطلاح رهیدن، نجات پیدا کردن، رها شدن، و با هم هم از نظر ریشه مرتبطن. رستن و رهیدن و رها و رهایش و رهایی. رهایش هم ساخته شده سالهای سال، اگر اشتباه نکنم چندین قرن پیش. گشایش و رهایش رو ناصر خسرو حدود 945 سال پیش به کار برده. رستن که به معنی رها شدن عرض کردم، بعضن با رستن که به معنی روییدنه اشتباه گرفته میشه. معنی هر دو رو تقریبا همه میدونیم. در یه ترکیب خاص در یک واژه‌ای که پسوندی میگیره و اون رستنگاه باشه، میگیم رستنگاه مو، یعنی محل رویش یا روییدن مو. خیلی ما میشنویم میگن رستنگاه مو. مو که رها نمیشه، نمیدونم، حالا ریزش مو اینا کار نداریم، ولی این منظور محل روییدن یا رویش موه و این رستنگاهه. حیف ما این دوتا واژه زیبای فارسی رو که صرف میکنیم، میگیم میرهد، میروید، رستنی، روییدنی یا رستن، و صرف اینها همونطور که عرض کردم، حیف ما این دوتا رو به جای هم به کار ببریم. این دوتا هر کدوم تشخص و شخصیت خودشونو به اصطلاح دارن، جایگاه واژگانی خودشونو دارن، یعنی در واقع یه منطق زبانی پشت اینا هست. اینها ریشهشون متفاوته، بنابراین رستن به همون معنیی که همه میدونیم و رستن به همون معنیی که همه میدونیم، رستنگاه مو و رستن. میرهد، میروید. خب تا برنامه آینده که انشاءالله درباره واژه یا واژه‌های دیگه‌ای خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت بکنیم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از توجهتون به برنامه های